بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث ما بدانید که در وقف بود، بعد در وقف بر فرق در بحث موقوفون علی که مال را انسان برای که وقف میکنه، در وقف بر فرق به فرقه صوفیه رسیدیم. بعضی از برادران فکر کنن که ما همینطور رمگتون غیر رام وارد بحث صوفیه شده، ارتباط داره با بحث وقف. در وقف بر فرق، فرقه هایی که مخالف اسلام یا مخالف تشیع می باشن اونها را نام بردن، از جمله اشارت هم مایی به وقف بر صوفیه کردن. این باعث شد که ما باعث وارد این بحث شدیم. خب در اینجا ما مواجه هستیم با مطالب فراوانی، از طرفی هم برای بنده با مطالعات قبلی یادداشت‌های فراوان ثابته که یک فرقه بسیار بسیار متخلف در برابر اسلام ناب، در برابر تشیع، در برابر اهل بیت علیهم السلام جنگ نرم فرقه صوفیه است و این خیلی ضرر به اسلام زدن. بی خود نبود که امام صادق علیه السلام گفته انهم اعدا اونا، دشمنان ما هستند و کسی اگر بشنوه نام اونها را در مقابل، اگر دفاع نکنه، مقابله نکنه، این شخص مسئوله. و کسی که دفاع کنه مانند کسی که در جنگ بدر در حضور پیغمبر شرکت داشته، حضور داشته، خلاصه تعبیرات و این قبیل. ما در اینجا مواجهیم با کلمات حضرت آیت الله شهید متخری علی الله مقامه، مواجهیم حتی با کلمات آیت الله طباطبایی علی الله مقامه. خب ما از اینجا یک بحث تحقیقیه، حرفای اونا رو هم ذکر میکنیم، عرض خودمون رو عرض میکنیم تا ببینیم چی میشه اینا. بعضی آقایان برای بنده مثلا نوشتن که حسین منصور حلاج دو نفر است و این که شما گفتی غیر از اون است که ما میگیم و غیر از اون صوفیا میگیم. ما عرض کردیم به این که مقدس اردبیلی در حدیقت شده گفته هر وقت ما با اینا بحث بکنیم بگیم حسین منصور حلاج اینطور فلان، تو میگیم دو نفر بودن، اون که شما میگی بده ولی اون که ما میگیم خوبه. نه، یه نفر بودن. یکی از ترفنده های اونها در بحث ها اینه که هر کسی که را ما متائن اون را، بدیهای اون را ثابت میکنه از روی کلمات خود اونها، اینا میگن اینا دو نفر بودن، اون که شما میگید غیر از اون که ما میگیم. نه، حسین منصور حلاج یه نفر بیشتر نیست، اون که معروف و مشهوره. حالا برای خاطر نمونه باشه، دیروز مطلب اشتباه نشد، چند نکته عن اون حلاج. بله، نقل از تذکرة الاولیاء جلد دوم از جمله کتابایی که لازم مطالعه بفرمایید کتاب تذکرة الاولیاء است، مال شیخ عطار. از خودشان کلمات عجیب داره که دو جلد گفتم، در جلد اول 40 نفر از اون مشایخ خودشان را ذکر کرده، در جلد دوم 57 نفر، راست 97 نفر را ذکر کرده. خب بعد وقت برای خلط مفس خیلی داره، مقالطه زیاد داره، خلط مفس زیاد داره، باید اشخاص خیلی دقت کنن، کلمات را با هم بسنجن. برای گم کردن راه اول، در اول جلد اول امام صادق علیه السلام ذکر کرده. برای خلط مفس در آخر جلد دوم حضرت باقر علیه السلام ذکر کرده. در بینم بعضی هایی که ما خوب میدانیم قاطی کرده با اونا، مثل اویس قرنی را ما خیلی خوب میدانیم، در جلد اول ذکر کرده. اویس قرنی کسیست که در همان جنگ سفین به شاه در رکاب از طریق شهادت رسید، حضرت امیر موقعی که از کوفه حرکت کردن برای جنگ صفین به طرف شام، در جنگ صفین در نقطه واقع شده که این طرف عراقه، این طرف اون شط فرات، این طرف عراقه، اون طرف هم شامه. بله، جنگ صفین در اونجا شده در کنار شریعه فرات که معاویه اول آمد اونجا شریعه فرات را از تعبیر آمد در دست ما گرفت. خلاصه اون طرف عراقه، حضرت امیر از کوفه حرکت کرده آمد، در بین راه مطالب فراوان دست رسیده به سرزمین صفین، اون طرف هم شام است و اینا اونجا واقع شده. خب این جنگ صفین اونجا که حضرت امیر المومنین در کوفه حرکت کرد، در بین راه یک جا ایستاد، توقف کرد، منتظر کسی بود. گفتن منتظر کسی؟ گفت یک نفر، اویس قرنی. اویس قرنی بسیار خوبه، با اون جز خوبان بدانیم، اصحاب حضرت امیرالمومنین بدانیم. این آمد در زمان پیغمبر از یمن، قرن یک طایفه است در یمن، این آمد به مدینه پیغمبر را ببینه. اما پیغمبر صلی الله علیه و آله مسافرت بود. بعد یک روز ماند و پیغمبر دیگه نیامد، برگشت، گفت مادر من گفته باید همان روز یک روز بیشتر نمانی برگردی. پیغمبر صلی الله علیه و آله برگشتن فرمودند که یک نوری احساس کردم، کی اینجا آمده بود؟ گفتن اویس قرنی بوده. یک شب تا صبح در رکوع میماند، یک شب تا صبح در سجده میماند، عبادت های عجیبی داشتن. پیغمبر ندیده بود اما خیلی ایمان آورده بود و خیلی خالص بود. خلاصه این که بعد از اینکه پیغمبر دنیا رفت، یک روز آمد به مدینه، دید که کسی دیگه به جای حضرت امیرالمومنین نشسته به عنوان خلیفه. گفت پیغمبر ما این را معین نکرده بود، خیلی ناراحت شد. بهش گفتن، به این که عمر بهش گفت که برای ما شبا تو دعا کن، شهیدم خیلی مقامت براست. گفت من شب به مسلمان ها دعا میکنم، حالا شما جزوان باشی یا ندی. خلاص حضرت امیرالمومنین در بین را ایستاده بود و منتظر کسی بود و تا دن اویس قرنی آمد. حضرت امیر با اون معانقه کرده در اون جنگ اویس قرنی شهید شد. کسانی که بعد از انقلاب رفته باشن برای سوریه، رفته باشن برای اون سرزمینی که اونجا جنگ صفین واقع شده، بعد از انقلاب برای چند نفر از طرف ایران گنبد و بارگاه و صحن و سرا درست شده، یکی برای عماره که در اون جنگ شهید شده، دو سه نفر که اویس قرنی الان در اون سرزمین از حلب باید رفت، از دمشق به حلب، از حلب باید رفت اونجا. اون وقت در اونجا برای احسان تمارم، برای مقامش خیلی براست و قبر و بارگاه و گنبد اینا داره. حالا ما حسین منصور رو میگفتیم در تذکرت الاولیای شیخ عطار. خب این چند چاپ شده، که چاپ که پیش بنده است، جلد دوم، جلد دوم صفحه 120، نقل است که در زندان 300 کس بودن، 300 نفر در زندان بود، حسین منصور را آوردن اونجا. چون شب در آمد گفت ای زندانیان شما را خلاص دهم بروید. حسین منصور گفت به زندانیا شما خبر همه بروید. گفتن چرا خودت نمی روی؟ گفت من در بند خداوندم، با خداوند کار دارم، شما برید. خلاصه همه را فراری داد و همه رفت، خودش تنها ماند. خواستن برن، در آبسته بود، اشاره کرد در عباسشون رفتن، ولی خودش تنها ماند در آنجا. بالاخره نقد است که بالاخره آمده و اینه، وقتی که اینه دیدن آوردن و بردن که برای کشتن و خلیفه، چون دیدی که یک کارایی میکنه که حتی با خلافت اونا هم چیز داره، گفت این فتنه است و او رو بکشید یا چوب بزنید. از این در 300 تا چوب زدن، به هر چوبی که بزدن صدا میکرد لا تخف یبن منصور، لا تخف یبن منصور. بعد بردن اون را به دار بکشن، او همینطور انالحق بکفت چوبه دار را استغفار میکرد. خب بعد که آوردن اون را معراج، معراج همین است. بعد اون رو خواستن بجه، دستش رو بریدن، خیلی خوشحال شد، پاهاش رو بریدن، خونها رو میگرفت بر چهره خودش میذاد. پا و اینا بریدن. بالاخره میگه هر قطره از خونی که به زمین میافتاد، الله الله نقش دروغاشه، هر قطره خونی که به زهایت میافتاد، اونجا در اون خون الله الله نقش میبست، انا الحق هم میگفت و هر قطره از خون میچکید الله پدید میامد. خب اینجا میشه گفت پس آیا خون این از خون امام حسین بالاتر بوده؟ چرا از خون امام حسین قطره قطره الله الله نمیامد؟ اما هر قطره خون درست کرده، هر قطره که می چکید الله الله پدید می آمد. بالاخره آمدن گفتن عاقبت کار من، گفت عاقبت کار من امروز و فردا و پس فردا ظاهر میشه. امروز کشتنش، فردا به دار زدن، پس فردا آوردن پایین و سوزاندن و خاکسترش به باد دادن. این هم سرنوشتین از این قبیل سرنوشتین. خلاصه ما الان مواجه هستیم با کلماتی، از این جهت آیان باید دقت کنن. ما میخوایم یه بحث تحقیقی صورت بگیره. آیت الله طاهری، آیت الله مطهر علی الله مقامه، خب ایشان بالاخره کلماتی گفته که یک مقدار گفتیم بازم میگیم. و آیت الله طباطبایی رو امروز عرض کنم که شیعه در اسلام ایشان چی میگن، بالاخره ایشان مطالبی دارن. امروز حالا شروع کنیم از بحث آیت الله طباطبایی علی الله مقامه. عرض کردم من 5 سال به درس تفسیر و اسفار ایشان رفتم، خیلی استفاده کردم، همیشه براش دعا میکنم. ایشان خلاصه وارد بحث شده در کتاب شیعه در اسلام. اول میگه به اینکه از سه راه سعی کردن که مسلمانان به شریعت اسلام و اونچه خدا گفته پی ببرن. اول ظواهر دینی، ظاهر کتاب، ظاهر احادیث و ظواهر دینی، الفاظ و عبارات و از این الفاظ و عبارات بخوان کشف کنن به این که اسلام چیه، خدا چی میگه، فرهنگ چیه. اینه برابر این طریق اول ظواهر دینی بوده. طریق دوم بحث عقلی، بعض بحثا بحث عقلی، اصل معاد و نبوت و امامت اینا را بخواد با عقل درست کردن. خب در علم کلام روی عقل انسان، این طریق دوم بود، مطالعه میکنه شیعه در اسلام. خب سوم چیه؟ کشفه. این با بحثا مربوطه. سوم این که از راه کشف پیش آمدن، از راه عرفان و کشف، حالا همون را میگه. کشف چیه؟ کشف اینه که یه انسان وقتی که بخواهد یک موضوع را پی ببره، از راه باطن خودش یک ظواهری را میبینه، اون ظواهر با اون فطرت خودش، با ذهن صاف خودش، از اون ظواهر مطالبی را انسان درک میکنه. درک خداوند از راه که نعمتهای خدا، خلقت خدا را میبینه، محبت خود را به خداوند می‌بینه، توکل خود را، خلاصه خدا را از راه باطن، از راه باطن انسان داره کشف میکنه. این کشف باطنی، پی بردن به چیزی از راه باطن، این عرفانه. پی بردن به چیزی از راه باطن و درک و فطرت، اینه بهش میگن عرفان. اینم یک راهی بوده. ایشان مثال هایی میزنه، مثل حضرت امیر المومنین، میگه وقتی قنبر و کمیل و سلمان و ابوذر اینا وقتی حضرت امیر المومنین را میدیدن، خب رفتار امیر المومنین، عبادت امیر المومنین، خطبه امیر المومنین، از این را پی بردن که این شخص یک شخص بسیار فوق العاده است. خدا را هم از راه دیدن چیزای موجوداتی پی میبریم. نعمت‌ها رو می‌بینی، محبت پیدا می‌کنی. خلاصه عرفان مربوط به یک کشف عقلی و باطنی انسان از دیدن بعضی از موضوعات. ایشان وارد میشه به این مطلب و اینم عرفان بون میدن که با خدا مربوط باشه، از راه خدا باید باشه، با خدا مربوط باشه. به هر سی نمیگن. خب اینجا ایشان بحث زیاد کرده اینا، بالاخره اینطور ایشان میگن، یه فرمان بین که هر انسان به واقعیت ثابت ایمان دارد. خب به خدا گاهی با ذهن صاف و نهاد پاک به واقعیت ثابت جهان آفرینش تماشا میکنه، از سوی دیگه ناپایداری اجزای جهان را درک میکنه، جهان و پدیده های جهان را مانند آینه های میابه که واقعیت ثابت زیبایی را نشان میدن که لذت درک اون از هر لذت دیگر در چشم انسان بالاتره. طبعا از نمونه ها، از این نمونه ها انسان پی میبره به یک واقعیاتی. این همان جذبه عرفانی است که انسان خداشناس را به عالم بالا متوجه ساخته، محبت خدای پاک را در دل انسان جایگزین میکنه، همه چیز انسان فراموش میکنه، گرداگرد همه آرزوهای دور و دراز خط بطلان میکشه، انسان را به پرستش و ستایش خدای نادیده که از هر دیدنی و شنیدنی روشن‌تر و آشکارتر است وا می‌داره. در حقیقت این کشش باطنی عرفانه. عارف کسی است که خدا را از راه مهر و محبت پرستش کند، نه به امید ثواب و نه از ترس عقاب. از اینجا روشن است که عرفان را نباید در برابر مذاهب دیگه شمرد، چون برای که این عرفان یک سطح بالاست که خدا را از جهت ترس از عقاب و امید به ثواب نمی‌پرسته. خب خلاصه اینجا ایشون ببین حالا ظهور عرفان در اسلام در میان صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که نام 12,000 نفر از ایشان در کتب رجال ثبت کردیده، نام 12,000 نفر صحابه پیغمبر اسمشون ضبط شده، مثلا در اسطلقابه الاصابن کتاب هاییست که نام کسانی که پیغمبر را درک کردن صحابه بودن نوشته. تنها علیست که بیان بلیغ او از علیه السلام بیان بلیغ از حقایق عرفانی مراحل حیات معنوی به ذخایر بیکران مشتمل است. در آثاری که از سایر صحابه در دست است خبری از این مسائل نیست. از تمیلون در سطح بالای از عرفان در نهج البلاغه چند تا خطبه در این موضوع است ایشان بیان کنید. در میان یاران شاگردان و کسان مانند سلمان فارسی، اویس قرنی، کمیل ابن زیاد، رشید حجری، میثم طمار پیدا می شوند که اینها اون عظمت و شخصیت و موقعیت حضرت امیر علیه السلام درک میکنند. اینا خب حالا این خیلی خوبه این، ولی کلامشو بخوانیم ما بعضی اشکال شاید برمشه. خب بنابراین اول از امیر ذکر میکنیم، پس از علی در رأس سلسله های خود کسان دیگه قرار دادن، بعد مانه طاووس یمانی، مالک ابن دینار، ابراهیم ادهم، شقیق بلخی. خب ایناست که اینا را در بعد از امیرالمومنین در قرن دوم هجری اینا به وجود آمدن، به عرفان و تصوف تظاهر کنند. اینطور چیزا بعد از این طایفه دیگه در اواخر قرن دوم و قرن سوم با یزید بسطامی معروف به کرکی جنید بغداد اینا به وجود آمدن. اینا سیر و سلوک و عرفان و تصوف، ما عرفان غیر تصرف بده میشن، تصوف را اینجا قاطع کرده به عرفان. به عرفان و تصوف تظاهر نمودن اینا اینطوری. خب بالاخره میگه که اینا یک حرفای زدن، فقها و متکلمین اینها را قبول نکردن، مشکلاتی به وجود آمد، با این همه در طریقه خودشان سماجت کردن، روز به روز دارها را توسعه بودن تا قرن هفتم و هشتم هجری. این صوفی ها را میگه به اوج وسعت قدرت خود رسیدن. از اون گاه گاه نیز اوج و گاه حزیز به وجود آمد. اکثریت مشایخ عرفان، این رو جزء مشایخ عرفان معرفت بکنه، ما عرفان رو غیر تصرف میدانیم. اکثریت مشایخ عرفان که نامشان در تذکره ضبط شده است، مذهب ظاهر مذهب تسنن داشتن و طریقت به شکلی که امروز مشاهده میکنیم نبوده. اما بالاخره اینها میگه به تصوف اعتقاد داشتن، تا بالاخره میرسه به اینجا که از این رو هر یک از مشایخ طریقت بالاخره همون چیز رو میگه، مال صوفیا رو میگه. آنچه از آداب و رسوم صلاح دید در برنامه سیر سلوک خودشان گنجاندن و دستور دادن تدریجاً. حالا بینید اینجا تا آخرش این مقدار برنامه وسیع و مستقلی به وجود آمده، مانند مراسم سرسپردگی. این دیامان صوفی هست، تدریجاً این مراسم در میان به وجود آمده. سرسپردگی شما را اینکه در صوفیه این طوری اشخاصی میخوان صوفیشان برن پیش اون مشایخ بیعت میکنن، سرسپرده میشنن. طوری مراسم سرسپردگی تلقین ذکر، اونا میگن که چه ذکریه بگید. آمده بودن یه وقت جا میگوتن ما این ذکر رو باید روزی 40 دفعه بگیم. ناد علی مصر العجائب تجید تا او بودن لکف نوائب، از این قبیل. این هم طوری میگن که از زیر قلب باید بگذرانن تا دون قلب دخش رو بنده. صوفیا سرسپرده. خرقه، یک مسئله دارن، مسئله خرقه است. اینا میگن که کمانطوری که ما میگیم مثلا بایست انسان اجازه از استاد بگیره، اینا میگن اینا از پیغمبر خرقه، هم طبقه از پیغمبر خرقه دست امیر، اینا حضرت امیر رو مثلا معروف کرخی رفت از امام رضا خرقه گرفته بود. خرقه یک مسئله است در میان اینا، مثل یک سلسله سندی است برای سرسپردگی، برای صوفی بودن، برای معرفت، برای عرفان و تصرف. خرقه است. خب باز کتاب های زیاد بردن. یکی از کتاب ها هست به نام یک سید حیدر هلی، اهل آمله. این کتابی نوشته، این خواسته صوفی ها را با شیعه ها پیوند بده. خیلی سعی کرده این خرقه ها را درست کنه. خرقه معناش سرسپردگی، خرقه معناش ارادت هست و چی هست و اینا و اینا. حالا سه آیت الله تبارک خرقه استعمال موسیقی رو آنها برای کم کم جایز دانستن. در مجالس خودشان اشعار میخوانند، مسئله میخوانند، موسیقی است. غنا و وجد، وجد یعنی شادی، یک جلسه شادی رو درست میکنن در موقع ذکر. گاهی در بعض سلسله ها کار به جای کشته که شریعت در سوی قرار گرفت، طریقت در سی. از اینجا تقریبا نشان مخابه که بله این کارشان خوب نبود که طریقه را دادن به صوفیا، شریعت دادن به شیعه ها. اینطور چیزا این کلمات ایشانه و اشکال ما اینه که ایشان افراد را نام میبره که اونا را ما درست نمیدانیم و اونها را افراد شعبده باز و افرادی میدانیم که اونا آدم های متقلب بودند و اینا جلو فرهنگ اهل بیت گرفتن و مردم و از این را. حالا من یک نمونه برای شما از راهی که بنده وارد شدم عرض کنم. بنده خودم در مطالعات خواندم که خب ما چرا بریم راه دور که فلان کس چون کلمات اینا را که خودشان درباره خودشان گفتن مطالعه کنیم. در مطالعه کلمات اینا خیلی برخورد کردم به یک چیزی که اینا متقلب بودن. یکی اینی که احادیث اهل بیت را که در بهار و وسائل هست به نام اینا قلب زدن. خب حالا یه دونه بخوام بخونم برای شما که ببینید چقدر قواستا. من ابراهیم ادهم را بعد میخوانیم که این پادشاه بوده است و بعد آمده است و جزء صوفیا شده. نباره چهره سازی که کس که ساختن ابراهیم ادهم بوده. خب ابراهیم ادهم خلاصه از کاخ خودش خوابیده بود، شب دید که صدا میاد و گفت چه خبر است؟ و گفت یه نفر گفت من شطرم گم شده، دنبال شطرم میگردم. و این گفت به این که مگه شطر هر این چه رسازی مگه شطرم برای پشتبان میشه، شطر رو در برای پشتبان میطلبی. اونم گفت تو تخت سلطنت خابیده خدا را روی تخت سلطنت میطلبی. همین که نباعث شد فردا این دیگه آمد از کاخ بیرون و افتاد رو توی سیر سلوک اینا و طالب نوشتن و اینطور چیزا. بالاخره این یکی از صوفیای سرکرده صوفه ابراهیم ادهمه. این به جایی رسید که رفت یه خرقه ای بالاخره، همچون خرقه در اونا خیلی مهم، این خرقه ای به دست آورده، اینه به کل خودش انداخته نابود، بعد نشسته بود کنار دریا این خرقه خودش را بسله میزد. آخه گیگه گاهی این خرقه ها 20 کیلو میشد، اینقدر بسله و رو بسله آمده برای خاطر زهد و اینا. اینه نبیتن بشوران و مثلا عوض کنن، نه، حتی میگه عقرب ها گاهی در اون خرقه ها لانه میکردن. خلاصه خلاصه داشت اونجا این خرقه خودش را در کنار دریا، خرقه خودش میدوب. یک نفر سوزنش افتاد تو دریا، یک نفر اونجا بود گفت که با شما سلطنت گذاشته کنار، حالا آمدی خرقه پوشیدی، یک سوزن در سوزن دریا افتاد. این گفت ماهی ها هر کدام سوزنی من بردید داری، 1000 ماهی آمد بیرون، هر کدام در نوکشان یک سوزن، 1000 ماهی ها دراند. بعد این گفت من سوزن خودم را میخوام. یک ماهی ملق زد سوزن خود این را آورد و بشه گفت این سوزن تو. مطالب زیاده نوشته، از جمله اینه که حدیثی را، یعنی مطلبی را ایشان نقل میکنه از ابراهیم ادهم در باره دعا، همین مطلب در صفحه البهار در مدرسه امیرالمومنینه. اینا این دزدی های اینجور زیاد دارن. حالا بالاخره یک حدیث و پس درسته امیرالمومنین در صفحه البهار میخونیم، همین داره میگه ابراهیم ادهم بوده، گفت نصیحت کن اون را گفت. اینا کلمات خوب ائمه را سرقت کردن، بنا به خاطرش قالب بزدن. مطلب زیاده، انشاءالله بقیه فردا.